ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا در روز پنجشنبه دهم بهمن ماه هستید. دقایقی پیش شنونده گفتگوی دامینیک راب و مایک پومپو وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا بودید. یک کنفرانس خبری با این دو وزیر امور خارجه در حال برگزاری بود در یک اندیشکده در لندن. قرار هستش که آقای پومپو تا دقایقی دیگه هم با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار کنه، دیداری مهم که پیش از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. حتما در مجله های بعدی و بخش های دیگر خبری به تحلیل صحبت های آقای پومپو و دومینیک راب خواهیم پرداخت. اما پیش از آغاز این تحلیل ها اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
ادی راما نخست وزیر آلبانی میگوید کشورش مفتخر است که به چند هزار نفر که جانشان به گفته او توسط رژیم در تهران تهدید شده پناه داده است. آلبانی مقر بیش از 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که پس از بسته شدن اردوگاه‌های آنها در عراق به این کشور منتقل شدند. ادی راما این اقدام کشورش را اقدامی بشردوستانه خوانده.
Albania is proud to have offered shelter to few thousand people.
ما این کار را به عنوان یک عمل بشر دوستانه انجام دادیم. این اقدام بیانیه علیه رژیم نبود، اما ما واقعا به هیچ وجه قصد تغییر سنت و رویکرد خود نسبت به این افراد را نداریم. افرادی که باید در برابر رژیمی که جانشان را تهدید می‌کند محافظت شوند.
پلیس آلبانی پیش از این اعلام کرده بود که توطئه یک شبکه شبه نظامی ایرانی را کشف کرده که قصد داشتند تملات برنامه ریزی شده ای علیه اعضای تبعیدی سازمان مجاهدین خلق در این کشور انجام دهند. آلبانی در دی ماه 98 دبیر سوم و کاردار فرهنگی در سفارت ایران در تیرانا را اخراج کرد. این کشور از ماه سال 97 نیز سفیر و یک دیپلمات ایرانی را به اتهام انجام اقدامات غیرقانونی که امنیت این کشور را تهدید می‌کرد اخراج کرد. رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از مشاهده مواردی از بیماری کرونا در اقلیم کردستان عراق خبر داد و گفت آماده باش کامل در مرزها و مراکز بهداشتی و درمانی استان کرمانشاه وجود دارد. بنابراین گزارش، مراقبت‌ها در مرز تشدید شده و تمام مسافران ورودی کشور از مرزهای غربی بررسی می‌شوند. به گفته آقای شکیبا، در این مدت دو گروه گردشگر چینی به استان کرمانشاه وارد شدند که تمام نکات ایمنی و معاینات لازم از لحظه ورود تا هنگام خروج آنها از استان تحت کنترل بود. مرادعلی تاتار، فرماندار قصر شیرین، هم از فعالیت دو قرنطینه بهداشت در مرزهای خسروی و پرویزخان خبر داد. کرونا ویروسی مشترک میان انسان و حیوان است که بسیار واگیردار است و از طریق تماس با هر چیزی که با آن آلوده شده باشد، تنفس، سرفه یا عطسه، قابل انتقال است. هماهنگ کننده یه تیم پزشکی محمد رضا شجریان از مرخص شدن او از بیمارستان خبر داد. محمد رضا شجریان که از شامگاه ششم بهمن برای انجام یک جراحی کمک درمانی به بیمارستان منتقل شده بود، صبح پنجشنبه از بیمارستان مرخص شد و به خانه برگشت. حسن عباسی، پزشک هماهنگ کننده یه تیم پزشکی آقای شجریان، با اعلام این خبر گفته است که این چهره مشهور موسیقی ایرانی فعلا در وضعیت جسمانی خوبی قرار دارد. محمد رضا شجریان هم اکنون 79 ساله است و جمهوری اسلامی به دلیل حمایت او از اعتراضات انتخاباتی سال 1388 موسوم به جنبش سبز، پخش صدا و تصویر و آثار او را از صدا و سیما ممنوع کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود سال 2019 در آسیا را سال سرکوب و مقاومت خوانده و میگوید جوانان در این سال موجی از اعتراض به سرکوب فزاینده علیه آزادی بیان و برگزاری مسالمت آمیز اجتماعات را رهبری کردند. این سازمان در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در 25 کشور آسیایی و اقیانوسیه را بررسی کرده است. به گزارش عفو بین‌الملل، جنبش دانشجویی در اعتراضات هنگ کنگ علیه چین، تظاهرات دانشجویان در هند در مخالفت با مسلمان ستیزی و اعتراضات جوانان مخالف در تایلند را مصادیق گزارش خود دانسته و میگوید نسل جوان آسیایی چه با استفاده از اینترنت و چه بدون آن علیه بی‌عدالتی اقدام می‌کنند. دفعه بین الملل می‌گوید بسیاری از دولت‌ها می‌کوشند مخالفان و منتقدان خود را با اتهام ارتباط با بیگانگان از طریق رسانه‌های اجتماعی سرکوب کنند. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم رویا کریمی مجد بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید هم در اونجا می‌تونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید شد. دو تن از معترضان آبان ماه پس از برداشتن جراحت جان خود را از دست دادند. امیدوارم در مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه دهم بهمن ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنیم. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز خبر داده است که طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شورا تایید شده است. در این رابطه ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با محمد محبی تحلیلگر امور سیاسی از ایران و ابتدا از او پرسیدم که این طرح چقدر میتونه کمک بکنه به شناخت بهتر رای دهندگان از کاندیداها.
طرح شفافیت مالی در جمهوری اسلامی باید یه طرح جامعی باشه که تمام در واقع مقامات جمهوری اسلامی از صدر تازیل، از قوی مجریه مقننه، دستگاه ولایت فقیه و مقامات عالی کشور رو در بر بگیره. از 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشعار می‌داره که این فقط از اختیارات رئیس قوه قضاییه است که ثروت مقامات رو موقع رسیدن به قدرت یک میکنه، ثبت میکنه و موقعی که میخوان اون دورهشون تموم میشه، مثلا دوره ریاست جمهوریشون تموم میشه، دوره وزارتشون، دوره ریاستشون تموم میشه، بررسی میکنه که چیزی برخلاف قانون اضافه یا کم نشه. اینکه طرح شفافیت مالی نمایندگان مجلس خب چطور میخواست بررسی بشه در این نظام غیر شفاف و مالی که جمهوری اسلامی اصلا نمیپذیره. مثلا یه نمونش این لوایح چهارگانه که برای عضویت FATF برای برداشتن محدودیت FATF بیرون آمدن از لیست سیاه هست، این رو نمیپذیره. این یا در واقع بدیهی ترین اصول حقوق تجارت و حقوق مالی برای شفافیت مالی هستش. اساساً شفافیت مالی در جمهوری اسلامی در سیستم و ساختارش دیوان سالاری و در میان مقامات جمهوری اسلامی محلی از اعراب نداره، چون اگر حداقلی از شفافیت مالی وجود داشت، حداقلی از حساب کشی اقتصادی و مالی در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داشت، این همه اختلاس، این همه فساد مالی شکل نمی‌گرفت. و این رو بیشتر برای این روزهای اخیر مثلا یک مانور تبلیغاتی فقط من میتونم ببینم.
پیش از این که اصلا این طرح حالا بخواد تایید بشه، در جریان رد صلاحیت یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس، مسئله سوء استفاده از مقام و منصب برای گرفتن رشوه سوء استفاده کردند، یا اینکه مسئله درست نبودن حساب و کتابهاشون به لحاظ مالی مطرح بود، این دلایل مطرح شد برای رد صلاحیت ها. یک سوم از نمایندگان مجلس با دلیل اینکه اینها شفافیت مالی نداشتند از جمله رد صلاحیت کردند.
یک سوم نمایندگان کنونی مجلس که از هر دو تا جناح هم هستند، یعنی از جناح مسئول اصلاح طلب و جناح مسئول ایشون گرا بودند، گفته میشه که دلیل بسیاری از این رد صلاحیت ها به اذعان برخی از اعضای شورای نگهبان دلایل مالی بوده. این حرف از قاضی درستی. اما خب این طرح شفافیت مالی بیشتر به طرح ظاهری و تکییست. باید طرح‌ها و لوایح ریشه‌ای‌تر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی شکل بگیره و اصلا اجازه داده نشه که وقتی که نماینده مجلس میشه یا یک به یک منصب و مقام میرسه به سوء استفاده مالی بکنه. الان مثلا شایعاتی وجود داره، مثلا آقای صادقی در مورد فروش صلاحیت، یعنی در واقع خرید و فروش در یه سری کارشاخون‌هایی که میان، اصلا قبل از اینکه صادقی هم بگه این مسئله مطرح بود، یه سری کارشاخون‌هایی هستن که 2-3 میلیارد میگیرن برای نماینده صلاحیت میکنن. یا مثلا یه سری شایعات مطرح بود برای اینکه یه شخص یه کاندیدای در لیست مثلا گروه های سیاسی قرار بگیره پول میده، پول هایی که خرج میشه خب با حقوق نمایندگی که این پول ها قابل وصول نیستن. کسایی که در واقع نامزد میشن مطمئن هستن که در واقع یه راههایی برای سوء استفاده های مالی هست که این میلیاردی دارن خرج میکنن که مثلا یه کرسی وزیر نمایندگی مجلس به دست بیارن. خب حقوق نمایندگی مجلس و در مجلس 4 سال خب چند صد میلیون که بیشتر نمیشه. خب اینا برای چی چند میلیارد خرج میکنن؟ چون میدونن که راه برای سوء استفاده مالی اونجا هستش.
ضمانت اجراییش با کی هست؟ حالا به هر حال اینکه اجرا بشه یا نه خودش یک بحثیه. این که کدوم نهاد باید بیاد و مطمئن بشه که این طرح داره اجرا میشه، این چه نهادی هست؟
دقیقاً اصلا یکی از دلایلی که من عرض می‌کنم که این گونه طرح‌ها خیلی به سرانجام می‌رسه، بیشتر تبلیغاتی هستش، این که اساسا ضمانت اجرای قانونی برای شفافیت مالی در نظام جمهوری اسلامی وجود نداره. اولین ضمانت قانونی برای شفافیت مالی آزادی گردش اطلاعات هستش، آزاد بودن انتخابات هستش، اینکه جناح‌ها و احزاب مختلف بتونن در انتخابات شرکت بکنن، بر همدیگه نظارت داشته باشن، و دیده با بعد و از دیدگاه جامعه مدنی مطبوعات و رسانه ها هم بتونن دیدبانی بکنن نهادهای قدرت رو و تا اینکه سوء استفاده نشه. چون من میدونم که در داخل نظام جمهوری اسلامی تعداد این مورد ما سازمان های نظارت داریم، سازمان بازرسی کل کشور، بعد خود دیوان محاسبات مجلس، و چندین نهاد وجود داره، ولی خب از این نهادها کارآمدی داشتن تا به حال این همه فساد و سوء استفاده مالی شکل نمی‌گیره.
گفتگو با محمد محبی رو میشنیدی، تحلیلگر امور سیاسی، درباره تایید طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی که کمتر از یک ماه دیگه در اسفند ماه در ایران برگزار خواهد شد. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
رد صلاحیت گماردگان مجلس به دلیل اختلاس و دریافت 4 میلیارد تومان رشوه برای تایید مجدد صلاحیت طبق گفته صادقی. باید گفت لیست مفسدین تکمیل شده. التماس روحانی جهت شرکت در انتخابات خرید زمان برای رهبر موقت است.
آقای خامنه‌ای، شما گفتین تمام همه بیان رای بدن، این رای بدن ایران رو بیمه میکنه. نه آقای خامنه‌ای، اشتباه نکنی، ملت اشتباه نکنی، ایران بیمه نمیشه. این رژیم شماست، این افکار شماست، این موندگاری شما رو بیمه میکنه، نه ایران رو بیمه میکنه. اشتباه نکنی لطفا.
من پس از 30 سال مخالفت با جمهوری اسلامی متاسفانه و در دور قبلی انتخابات با آقای روحانی رأی دادم، یعنی گول پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو خوردم و الان بغض گلومو گرفته و خودم رو سهیم میدونم در این جنایتی که صورت گرفته. یعنی یک رأی به جنایت، یک رأی به خشونت، یک رأی به سرکوب ملت ایران.
من یه پیام داشتم برای آقای روحانی. آقای روحانی باز روز دوشنبه سخنرانی کردن. آقای روحانی شما خیلی خوب سخنرانی میکنی، عمل کردی در سخنرانی شما پیدا نمیشه. فقط شما بلد این خوب صحبت کنی، اما از عمل کردتون چی؟ باز دوباره اصولگرا و اصلاح طلب. بابا مردم میگن اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه همه ماجرا تموم شد. شما دنبال چی میگردین آقای روحانی؟ مردم دیگه گول حرفای شما رو نخواهن خورد. اینو باور کنید.
آقای رئیس جمهور، حسن روحانی، ما که از سال 60 وقتی می اومدن در خونه هامون، در کوچه هامون تحقیقات محلی می کردن، تمام زندگی ما رو تغییر می دادن، نه اجازه می دادن بریم سر کار، نه اجازه می دادن بریم تو دانشگاه ها. جناب عالی سال 98 رسیدی به این موضوع، این همون تحقیقات محلیه. اصلا اشتباه نکن، چیز جدیدی نیست، همونه که ما خوب تمام مردم ایران این رو به یاد دارن و تمام روزگار ما تغییر کرد با اون چیزا، با تمام اون تحقیقات محلی. حالا اشکال نداره شما هم بچشه چند مدتی از این قضیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
علاوه بر تلفنی که شنیدید با 20420221122113 هم میتونید تماس بگیرید و از این طریق پیام های خودتون رو برای ما و برای پخش رو در رادیو بفرستید. اما گزارش رو بشنوید از ایران. گفته می شود که محمد ملکی و امیر اوجانی که در اعتراضات آبان ماه امسال بر اثر شلیک گلوله ماموران امنیتی مجروح شده بودند، بعد از مدتی در اثر جراحات وارده جان خودشون را از دست دادند. بین الملل پیشتر اعلام کرده بود که برخی از معترضان مجروح شده از ترس به مراکز درمانی مراجعه نکردند. جزئیات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
به گزارش سایت مجموعه فعالان حقوق بشر، محمد ملکی از مجروحان اعتراضهای آبان ماه روز ششم بهمن درگذشته و پیکر او دو روز بعد در شهرستان بهارستان استان تهران به خاک سپرده شده است. آقای ملکی دست فروش 23 ساله‌ای بود که در جاده ساوه با شلیک ماموران امنیتی از ناحیه ستون فقرات و ریه مجروح شده بود. تلویزیون حکومتی ایران پیشتر با آقای ملکی مصاحبه و در عین حال مدعی شده بود که اغتشاشگران به او شلیک کردند. امیر اوجانی 43 ساله نیز روز 19 دی ماه درگذشته است. بر اساس گزارش ها گلوله به ناحیه فوقانی پای او اصابت کرده بود، اما او از ترس بازداشت تنها به درمانگاه مراجعه کرده و زخمش پانسمان شده بود. چند روز بعد آقای اوجانی در پی وخیم شدن حالش در یک بیمارستان خصوصی بستری شده بود، اما به دلیل عفونت ناشی از جراحت پا و آمبولی ریه 19 دی ماه جان خود را از دست داد. سازمان عفو بین الملل پیش از این در گزارشی از تهدید پزشکان توسط نیروی انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که برخی از مراکز درمانی در ایران معترضان مجروح شده در اعتراضهای آبان ماه را به دلیل ترس از بازداشت آنان نپذیرفتند. در اعتراضهای آبان همچنین گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر حضور ماموران امنیتی در مراکز درمانی و بازداشت معترضان زخمی. پس از گذشت 3 ماه از اعتراضهای آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته‌ها، مجروحان و بازداشت شدگان را ارائه نکردند. در این میان آمارهایی از 300 تا 1500 کشته در جریان اعتراضهای آبان ماه منتشر شد. اعتراضهایی که در جریان آن 8000 تن نیز بازداشت شدند که از اسامی و وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست و مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آنان ابراز نگرانی می‌کنند. از عدم دسترسیشان به وکیل مدافع تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای گرفتن اعتراف‌های اجباری.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود درباره دو تن از معترضان ایران که در جریان اعتراض‌های آبان ماه مجروح شده و سپس جان باخته بودند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
کنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران هر روز موجب محدودیت‌هایی در یک بخش از مسائل اقتصادی و حتی در مسائل فرهنگی میشه. حالا خبرهایی رسیده از ایجاد محدودیت برای برگزاری نمایشگاه‌های آثار باستانی. جزئیات رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
رئیس کل موزه ملی ایران از لغو نمایشگاه‌های آثار باستانی ایران در خارج از کشور به دلیل خودداری شرکت‌های بیمه‌گذار از بیمه اشیاء تاریخی ایرانی خبر داد. جبرائیل نوکنده به خبرگزاری ایلنا گفته این اقدام شرکت‌های بیمه‌گذار ناشی از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. آقای نوکنده روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه خبر داده که با توجه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های بیمه که قرار بود اشیای تاریخی ایران و آلمان را بیمه کنند اعلام کردند که نمی توانند این کار را انجام دهند. وی با هشدار نسبت به خسارت دیدن میراث فرهنگی ایران از شرایط سیاسی بحرانی، آخرین نمایشگاه آثار باستانی ایران در آلمان را نزدیک به 3 سال پیش دانست. مجید تفرشی، تاریخ نگار و سند پژوه ساکن بریتانیا، در مورد این موضوع به رادیو فردا چنین می گوید.
این نوع مسائل جدید نیستش، ولی خب اخیراً تشدید شده، یعنی قبلا هم پیش اومده. یه سری دلایل فنی و تدارکاتی داره، یه سری هم دلایل راهبردی داره. دلایل فنیش اینه که وقتی که قرار میشه از این دست نمایشگاه‌ها، چه حالا آثار عتیقه چه آثار مدرن، در خارج از کشور برگزار بشه، دو طرف باید یه سری تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های بیمه و ایمنسازی انجام بدن، هم از جهت ایمنی بردن و آوردن کالاها، هم از جهت اینکه به اصطلاح سرقت نشه یا توقیف نشه حتی، که اینا چیزاییه که فراتر از اراده دوتا نمایشگاه، یعنی وام دهنده و وام گیرنده این کالای فرهنگی هستش، یعنی شرکت های بیمه باید انجام بدن و پولهایی باید انتقال بده کنه، هم از جهت انتقال مالی این ماجرا، هم از جهت کمپانی هایی که باید بیمه بکنن نگرانی وجود داره، هم از جهت اینکه به هر حال دیده شده که در سالهای اخیر به دلایل مختلفی اشیای ایرانی توقیف شده یا در خطر توقیف قرار گرفته، تهدید شده. برای این نگرانی در مورد اینا وجود داشته باشه، زنده که کمپانی های بیمه هم که آشکارا بخوان با ایران کار کنن محدود و محدودتر دارن میشن، انتقال پولش رو محدودتر میشه، بیمنی و تضمین سلامت این کالاها و بازگشتشون به ایران، این اشیا در واقع و بازگشتشون به ایران هم روز به روز سخت‌تر میشه. جنبه دیگه قضیه هم که به طور محسوس و نامحسوس باهاش مواجه هستیم، اثرات و تبعات فشار حداکثری سیاست دولت ترامپ و توابعش، در واقع این کشورها تصمیمشون بر منزوی کردن ایران هست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تحریم‌ها نه تنها موجب شده ایران برگزاری تعدادی از نمایشگاه‌های خود در خارج از کشور را لغو کند، بلکه برخی نمایشگاه‌های آثار موزه‌ای خارجی در ایران هم لغو شده است. روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه نیز در روزهای گذشته از لغو نمایشگاه پارسی‌ها که قرار بود در شهر کارلسروهه برگزار شود خبر داده بود. این روزنامه به نقل از ایکارد کوهنه، رئیس موزه‌ای که قرار بود این آثار در پاییز در آن به نمایش درآید، نوشته که به دلیل ریسک ناشی از خودداری بیمه این آثار از سوی شرکت‌های بیمه‌گذار و تنش‌های سیاسی اخیر، مجبور به لغو این نمایشگاه شده است. این گزارش رقم بیمه این آثار را میلیونی عنوان کرده است. قرار بود در ازای برگزاری این نمایشگاه در موزه ایالتی کارلسروهه 150 اثر تاریخی یونانی، رومی و اتروسکی از این موزه امانت گرفته شده و در موزه ملی به نمایش درآید. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه، ارزش هنری آثاری که قرار بود از ایران به آلمان برود بسیار بالا بود و چنین مجموعه هایی پیشتر تنها در موزه لوور پاریس و ویکتوریا و آلبرت لندن به نمایش درآمده بود. رسانه‌های ایرانی نیز می‌نویسند که قرار بود بهار پیش رو نمایشگاهی با عنوان مرگ در نمک در شهر فرانکفورت و با همکاری موزه ملی ایران واقع در تهران، موزه مردان نمکی زنجان و موزه معدن آلمانی واقع در بخم برگزار شود که به خاطر بحران تحریم‌ها لغو شده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید در این باره که در پی تحریم های وضع شده علیه ایران، برخی از نمایشگاه های آثار باستانی ایران در خارج از کشور لغو شدند.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
با ادامه جلسات استیضاح در سنای آمریکا، تیم حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید حتی اگر آقای ترامپ اقدام به معاوضه کمک نظامی با درخواستای سیاسی کرده باشد، این دلیلی برای استیضاح و برکناری او نیست. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
پروفسور بازنشسته آلن درشویتس یکی از اعضای شناخته شده تیم حقوقی است که دفاع از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جلسات استیضاح در سنای آمریکا را بر عهده دارد. این جمله او خبرسازترین صحبت از جلسه روز چهارشنبه سنا بود.
اگر یک رئیس جمهور کاری کنه که فکر میکنه به انتخاب مجددش کمک میکنه و این به نفع عمومه، نمیتوان این رو اینگونه تعبیر کرد که چون او خواستار چیزی در ازای چیز دیگری بوده، این اقدامی قابل استیضاحه.
این یکی از پاسخهای وکلای دونالد ترامپ در اولین جلسه پرسش و پاسخ در جریان استیضاح بود. این سومین استیضاح یک رئیس جمهوری در ایالات متحده است. دو پرونده پیشین استیضاح به برکناری رؤسای قوه مجریه منجر نشده و این دور هم پیش بینی می شود با توجه به کنترل سنا توسط جمهوری خواهان و نیاز به دو سوم آرا برای برکناری، دونالد ترامپ همچنان در قدرت باقی بماند. داستان پرحاشیه استیضاح رئیس جمهوری ایالات متحده در روز 28 دی ماه شکلی جدی‌تر به خود گرفت. روزی که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا به این نتیجه رسیدند که آقای ترامپ از قدرت خود برای فشار آوردن به دولت اوکراین استفاده کرده تا کیف به او در انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا کمک کند. دموکرات‌ها همچنین آقای ترامپ را متهم کردند که در روند قانونی تحقیقات در این زمینه مانع ایجاد کرده است. حال اینکه چرا اوکراین پایش به این روند باز شده است، این است که کنگره آمریکا با ارسال کمک نظامی به اوکراین موافقت کرده بود. اما آقای ترامپ متهم است که در گفتگو با رئیس جمهوری اوکراین ارسال این کمک را منوط بر این کرده که ولادیمیر زلنسکی در تلاش برای مبارزه با فساد اطلاعاتی درباره فرزند رقیب انتخاباتی آقای ترامپ جو بایدن به او بدهد و در این باره در فضای عمومی ابراز نظر کند. تا اینجا این اعمال فشار از سوی آقای ترامپ و تیم حقوقی او تکذیب می شد. اما وکیل او روز چهارشنبه در سنا گفت حتی اگر این فشار اعمال شده باشد دلیلی برای برکناری نیست، چرا که به نظر آلن درشویتس بسیاری از سیاستمداران انتخاب مجدد خود را با منفعت جامعه یکسان ارزیابی می کنند. اما یکی از مهمترین قانونگذاران دموکرات در روند استیضاح، آدم شیف، از همین جمله علیه رئیس جمهوری استفاده کرد.
خب پس حالا همه در ازای چیزی کاری کردنها با هم یکی نیست. برخی قانونیان و بعضی فاسد. نباید توانایی خوندن ذهن داشته باشید که بتونید کدوم کدومه. میتونید از جان بولتون بپرسید.
For one thing, you can ask John Bolton.
جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید است. پیشنویس کتاب او که می‌خواهد در ماه‌های آینده منتشر کند، این روزها خبرساز شده. چرا که بنابر گزارش‌ها او در این کتاب به موضوع فشار بر اوکراین اشاره کرده است. روز چهارشنبه کاخ سفید هم که به دلیل مسائل امنیتی باید نسخه پیشنویس کتاب را تایید می‌کرد، اعلام کرد نکات بسیار محرمانه‌ای در این پیشنویس وجود دارد که قابل انتشار نیست و باید درباره آن تجدید نظر شود. خود رئیس جمهوری آمریکا هم در چند توییت انتقادهای شدیدی را علیه جان بولتون مطرح کرد و گفت آقای بولتون از او التماس کرده که شغلی به او بدهد که نیاز به تایید سنا نداشته باشد و افزوده که اگر به جان بولتون گوش داده بود هم اکنون جنگ جهانی ششم در جریان بود. قانونگذاران دموکرات خواستار شهادت جان بولتون در جلسات استیضاح هستند، اما دونالد ترامپ و همچنین برخی جمهوری خواهان گفتند که دموکرات ها در مجلس نمایندگان فرصت دعوت از آقای بولتون به عنوان شاهد را در مراحل اولیه تحقیقات از دست دادند. با ادامه مخالفت جمهوری خواهان برای آوردن شاهدانی چون جان بولتون به صحنه سنا که این روزها نام دادگاه به خود گرفته، احتمال می رود جلسات استیضاح روز جمعه بدون دعوت از شاهدان به پایان برسد.
گزارش هانا کاویانی رو می شنیدید درباره تازه ترین تحولات مربوط به استیضاح دونالد ترامپ.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
پارادوکس رو فردا میتونید از رادیو فردا بشنوید. اما در ابتدای مجله بعد از ظهر گفته شد که پیش از اینکه مجله شروع بشه شما شنونده صحبت‌های مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا بودید. این گفتگو در لندن امروز برگزار شد در یک اندیشکده. حتما در بخش‌های بعدی خبری با حضور تحلیلگرانی صحبت‌های این دو وزیر امور خارجه رو مورد بررسی دقیق تری قرار خواهیم داد. متشکرم از شما که من رو در مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه دهم بهمن ماه همراهی کردید.